بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. من اول از همه از همه دوستان عذرخواهی، اینا رو یه عذرخواهی هم اضافه میکنم، اولا بابت همین تأخیر و تغییر برنامه که البته دست من نبود و هواپیمایی بود، و بعدم یه عذرخواهی دیگه این که ما در محضر دوستان چیزی نداریم ارائه بدیم. به آقای جاویدی هم گفتم بحث به درد بخوری میدونم ندارم، ایشون گفت نه الا بالله بیاید دیگه، ما رو گذاشتن چیز. ما هم در این جد پیشاپیش اگه دیدید بحثمون فایده‌ای نداشت و عمرتون هدر رفت، من پیشاپیش عذرخواهیشو میکنم. موضوعی که ایشون فرمودن در واقع بحث کارآمدی دین در دنیای امروز، از این جهت شاید یه مقداری مسئله شده برای برخیا که مخصوصا بعد از انقلاب و ورود دین به عرصه اداره جامعه، طبیعیش این است که شبهات زیاد میشه. یعنی هر پدیده‌ای تو حوزه زندگی انسانی مادام که حاشیه است خیلی خوب و جذابه، همین امر حاشیه‌ای وقتی وسط منط قرار میگیره چالش‌های متعددی ایجاد میکنه. و من خدمت ایشون گفتم این موضوع که ایشون گفتن دغدغه است که ظاهرا توی هم اینجا و جای دیگر هم خیلی مطرحه، اگه بخوایم درست بهش بپردازیم، یعنی صورت مسئله‌ای که لااقل تو جامعه من خودم مواجهم باهاش احسام این است که صورت مسئله‌ها خوب نیست. ما وقتی که با مسئله غلطی مواجهیم پاسخ‌های ما بیراهه خواهد بود. یعنی حالا دوستان می‌دونن من یه ارادت ویژه‌ای به شهید مطهری دارم، به نظرم میرسه که اون نکته که شهید مطهری لااقل تو ذهن من خیلی پررنگ کرده اینه که برخلاف خیلی از متفکران عادی که کارشون پاسخ به سوالاتی است که بهشون عرضه میشه، آقای مطهری خیلی وقتا شروع میکنه میدان بازی رو فهم کردن و صورت مسئله رو عوض کردن و صورت مسئله متناسب با جامعه که خود جامعه متوجهش نیست و میاره رو. این یه ویژگی است، حالا این ویژگی توضیح دادنش مفصله. من این سبک رو بیشتر میپسندم شخصا تا اینکه یه بحثای همه دارن مطرح میکنن، اشکالاتی هست، شبهاتی هست، ما هم بریم همونو شروع کنیم پاسخ دادن بهش. خب اگه بخوام درباره دین صحبت کنیم و جایگاهش و کارآمدیش و هر پدیده انسانی دیگری بخوایم صحبت کنیم که حالا گفتم دین به عنوان پدیده که الان محل نزاع جدی بحث ماست، قبلش باید یه تأمل جدی رو انسان بکنیم. بر همین است که دوستان حالا عنوان فرعی رو با این اضافه کردم، من عنوانی که خودم پیشنهاد داشتم ناظر به همین فضای انسان بود. حالا دوستان گفتن این دوتا رو با هم تلفیق میکنیم، یه عنوان درآمدی برای انسان شناسی قرآنی هم جلوش گذاشتن. ببینید این که میگم درباره انسان یه بحثی بکنیم، خب من رشته خودم فلسفه، حالا برخی منو میشناسن من رشتم فلسفه بوده دیگه، تا دکترام فلسفه خوندم و به نظر خودم بعدم نخوندم، من تا الان لااقل چند سالی به شدت درگیر بحث‌های قرآنی هستم و حالا عنوان انسان شناسی قرآنی هم این دوستان گذاشتن ناظر به اینه که حالا تو مسیرم که داشتیم میمدیم و یکی دوستان صحبت رو کردیم، گفتن که معضلات فضای فکری فلسفی ما، که من این معضل رو با گوشت و پوست خودم چشیدم، درک کردم و احساس میکنم اذیت میکنه افراد رو و متوجهش نیستن، این است که نه فضای فلسفیمون، تقریبا فضای تمام دانش هامون این است که فضای دانش یک ادبیات کلاسیکی رو برای فهم مسائل جلو میذاره. این ادبیات کلاسیک یه تنگناهایی داره، اصلا کلن بحثای کلاسیک، اصلا ما چرا داریم کلاس درس میخونیم، چرا دانشگاه رشته خاص میریم، این است که بحثای کلاسیک خاصیت خوبی داره، سرعت فهم رو به شدت بالا میبره. این سرعت فهم به شدت بالا میبره، یعنی کسی که یک رشته، الان شما همتون دیگه حوزه اینجا دانشکده فلسفه و اینهاست دیگه، جو که گفتن الهیاته که خیلی رشته فلسفه غیر فلسفه چی داریم اینجا، فقه معنوی، خب حال هر سه تا رشته اش، یعنی هم اونایی که فقه خوندن حتی اونایی که قرآن حدیث خوندن این تو رشته خودشون حتما راحت میتونن ببینن که تو هر رشته ای شما یه اطلاعات تخصصی پیدا میکنید که اون اطلاعات تخصصیتون سرعت فهم و تجزیه تحلیل مطالب به سرعت بره بالا. یه نمونهش مثلا تو عرصه فلسفه من بخوام بزنم، مثال بزنم، مثلا بحث معقول اولی و ثانی، معقول ثانی منطقی فلسفی، دوستان دیگه علالقاده اونه که فلسفه خوندن همه اینو میدونن، تو هر حوزه مثلا شما رشته فقه و اصول کار میکنید بحث صحیح و عمی، وقتی کسی فقه و اصول کار میکنه مثلا صحیح عمی یه چارچوبی تو ذهنش میاد، بحث دیگه میره. اگه یه کسی بگه حالا این صحیح چی عمی چی، میگه خب تو برو کم مقدمات بخون بعد بیا جلو. تو هر قرآن حدیثش هم همینه، یعنی شما تو حوزه خودتون کم کم اصطلاحات خاص میاد، این اصطلاحات خاص که تو رشته مستقر میشه همشون یک فرمت دادن، یک قالب گیری از مطالبی است که یه عده متفکر روش کار کردن. این قالب گیری سرعت درک رو بالا میبره. یعنی مثلا همین مثال که اول گفتم، حالا چون من رشته خودم فلسفه بوده، مثال فلسفه بیشتر منو میدم، یه کسی بلد باشه فرق معقول اولی، معقول ثانی، منطقی، معقول ثانی، فلسفی رو، تو خیلی از تحلیلاش جلوتر از کسایی که این تحلیل بلد نیستن. بخاطر نقد به کان میکنم، میگم مشکل کان نمیدونه که معقول ثانی فلسفه منطقی رو خلق کرد. حالا نمیخوام بگم نقد واردی نه، ولی خود جای تعامل داره. یعنی اگر اون این تقسیم اونجا بود، شاید مسیر فلسفه کان هم چیز دیگه میشد. اما همین تقسیمه یه دفعه موجب میشود که سیر معرفتی ما دچار چالش بشه. یعنی همون که سرعت به ما میده، در حالی که سرعت به ما میده، چشم ما از برخی واقعیت میبنده. و این چشم بستن از واقعیت، به خاطر که واقعیت خیلی بزرگتر از این قالب‌های ذهنی است که تا حالا طراحی شده، همه رو دچار چالش میکنه، خصوصا حوزه‌های فلسفه اینا که بحث‌های فلسفی اینا توشون شکاکیت رو میاره و این مؤلفه‌ها رو میاره، هر رشته به تناسب خودش میاره. حتی من فکر می‌کنم که می‌دونن بحث فقه اصول، فکر نمی‌کنم خیلی شکاکیت نیاره. یعنی اونایی که فقه اصول تو دانشگاه مخصوصا می‌خونن، اونام اونایی که قرآن حدیث هم می‌خونن، دیگه من سراغ دارم یه فضاهای شکاکیت به ازای خودشون دارن. خب در قبال اینها چیکار میتونیم بکنیم که این مطلب رو داشته باشیم و بریم جلو؟ حالا ما بریم خیلی بحثمون روشی نشه، بریم سراغ محتوایی که گفتیم، بحث دین و کارآمدی دین میخوایم حرف بزنیم. من عرضم این بودش که برگردیم، اگه هر مسئله مربوط به انسان است از جمله دین میخوایم سرش بحث کنیم، یه درنگی تو انسان بکنیم. خب این درنگ تو انسان، من گفتم انسان شناسی قرآنی، میخوام یه درنگ قرآنی بکنم تو انسان. درنگ قرآنی در این حال که تمام این ستارشتهی که الان ما در محضرشون هستیم، یعنی هم فلسفه یا هم فقهی ها هم قرآن حدیثی ها، میگن که کار ما قرآنیه. یعنی در قرآن حدیثه که اصلا رشته شون اسمش قرآن حدیثه، اون که دیگه هیچی. فقهی ها میگن آقا ما این که از توی فضای قرآن حدیث احکامو در آوردیم دیگه، از خودمون که در نیاوردیم. فقهی ها خیلی ادعای توان توی فضای سنتی اصلا حوزه فقه میگه من خیلی قرآنی ام تا بقیه رشته ها، قرآن حدیث نداریم توی حوزه. فلسفی‌ها رو که این طرف دیگه فلسفه صدرا و مثلا بعد از خواجه نصیر این فلسفه و کلام هم که هم گره خورده، فلسفی‌ها میگن آقا ما قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارند. اینم دیگه اسم کتاب آیه حسن زاده هم بود. منتها من میخوام برم سراغ این قرآنی که همینجا جلومون هست. یه مقداری میخوام مثلا نکات در مورد انسان رو بگم، فقط از باب اینکه دریچه باشه، یه تلنگری باشه که ببینیم آیا میشه یه جور دیگه فکر کرد. بعد اون وقت اگه بعد از این بحثا درباره جایگاه دین یا هر مسئله دیگری مربوط به انسان بخوایم حرف بزنیم، اون وقت یه جور دیگه به نظر میرسه باید حرف بزنیم. بذارید از جای خیلی ساده شروع کنم، از داستان آفرینش که دیگه همتون حفظید فکر میکنم، یعنی در حد الان فکر کنم بچه‌های دبیرستانی هم دیگه داستان آفرینش رو میدونن. حالا توی خود قرآن هم که هستش، این سوره بقره شو من فقط یه مقدار بخونیم با هم دیگه ببینید چه چیزایی میگه خدا. خداست دیگه، آدم که نیست، مثل آدم حرف نمیزنه. اینم نکته مهمی ها، مثل آدم حرف نمیزنه. یکی از عجایبی که من تازگی بهش پی بردم، یه مناظره هم روش داشتم، من تا بعد مناظره برای خودم پررنگ شد، اینه که قرآن معجزه است. میدونستید
این چیز توضیح واضحه، قرآن معجزه است دیگه، همه میدونن دیگه.
ببینید دیگه مشکلاتی که گفتم بحث کلاسیک ایجاد میکنه، تا من میگم قرآن معجزه است، سریع شبهات سوالات تو ذهن همه ردیف داره میشه. از حیث بلاغیش معجزه است، از حیث چی معجزه است، اصلا معجزه است یعنی چی؟ گفتم درست میگم یا نه؟ نه قالبا مثلا توی دانشکده های الهیات سوالات ردیف شده، منتها یک همون سوالات گیر دادن که همش من بلدم، خودم استاد این گیر دادن ها، بذارید کنار، یکم فکر کنید قرآن معجزه است یعنی چی؟ معجزه است یعنی چی؟ یعنی هیچ کی فرض میکنی، فرض مسلمونه دیگه، فرض کنید پیامبر راست گفته، فرض محال محال فرضش که اشکال نداره، پیامبر فرض میکنه قرآن معجزه باشه، با فرض با من جلو، یعنی کسی قرآن قبول نداره فعلا یه کمی با من مماشات بکنه. خلاصه قرآن خودش گفته چیه؟ این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا، بیارید دیگه و چی؟ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، بفهمید که خیلی خبره. حالا یه دارم ادعا کردن آوردن، خب باشه اونا رو بیارن، من مشکلی هم باشه، گفتم اصلا روحی من عوض شده از وقتی وضعی فلسفی داره فاسد، آقا بیارن، یعنی گفتن فرق و حق نوشتن بیارن، هیچ اشکال نداره، من هیچ ناراحت هم نمیشم، بیارن اصلا اونا رو ولش کنید، اینجا تو شهر شیراز شما هستیم دیگه، سعدی، حافظ، آخه قرآن معجزه است یعنی چی؟ یعنی هیچ کی نمیتونه بیاره. هیچ کی یعنی چی؟ یعنی سعدی و حافظ هم نمیتونن بیارن. آقا ما فارس زبانیم یا عرب زبانیم؟ فارس زبانیم دیگه. شیرینی سخن مال سعدی و حافظه برای فارس زبانا یا مال یک کتاب عربیه؟ انت خیلی واضح دارم سوال میکنم دیگه، معلومه اصلا شما ارقی روش سعدی و حافظ علاقات باید داشته باشید دیگه. آقا چرا ایرانی جماعت فارس زبان اون مقدار که قرآن میخونه سعدی و حافظ نمیخونه؟ آخه چیز عجیب غریبی این کتاب. میگم بیارن، بیارید. آقا از هست علی بالاتر میخواید؟ بیارید در مقابل نهج البلاغه، بیارید در مقابل قرآن، نمیکشه. آقا فصاحت من تا به فصاحت و بلاغت، خب اون که بلاغت نهج البلاغه. آقا قرآن معجزه است، فصاحت بلاغت رو ولش کن. معجزه یعنی چی؟ یعنی علل فرض، علل فرض خود خدا گفته یه چیزی میفرستم، حضرت علی هم نمیتونه بیارتش، خود پیامبرش هم نمیتونه بیارتش. برای همین شما تو ادبیات رایج اسلامیتون بین قرآن و حدیث قدسی فرق میذارید؟ میذارید یا نمیذارید؟ حدیث قدسی اونجاست که پیامبر رفته حرف آورده، درسته؟ حدیث قدسی با قرآن یه فرق مهمی داره. قرآن میگیم کلام، خب حدیث قدسی هم تو سفر معراج خدا به پیامبر گفت چنین و چنان، اونم کلام خداست. میگه نه، اون کلام خدا هستا، اما همه میدونن یه چیز دیگه است. حالا میخوایم کلام خود خدا رو بخونیم، خیلی چیز عجیب غریبیه اصلا، کلا خداست دیگه. این داستان آفرینش آدم، من مدتی است دارم قرآن میخونم، تو کتاب خیلی خوبیه، توصیه هم میکنم بخونید، نویسنده‌اش بسیار معتبره، جدی دارم میگم بخونید. آخه ما قرآن این عربا فارسی بلد نبودن، خدا مجبور باشد عربی حرف بزنه. بعد عربی حرف میزنه دیگه، بگه بخونید، گفت اقرأوا. بعد اومد تو ما فارسا اقرأوا رو ترجمه کنیم قرائت کنید، با قرائت کنیم بخونید، بعد میخونید چیز عجیب غریب توش در میاد. مثلا داستان آدم، آفرینش آدم، همتون میدونید داستان. من میخوام فقط با سرعت چند جاش یه ترمزی بزنم ببینید چی میخواد بگه، که بعد اومد ببینید شما تو همه پدیده‌ها سیستم فکریمون به هم میزنه. من هم نکته اول بگم بعدش این داستان رو بگم. ببینید وقتی شما خود در رو انسان صحبت کنیم، گیر سنگینی داریم ما. انسان یعنی موجودی که از کی تا کیه، از کی تا کیه، از نطفه تا جیف است، یا از عالم ذر و یه چیزای اونوری تا قیامت و یه چیزای اینوری. انسانی که داریم صحبت شو میکنیم کدوم محل بحث ما، که حالا ببینیم دین به درد میخوره، دینی که مال انسان به درد میخوره یا نمیخوره، چه کاری میکنه اصلا. سوره مثال سادهش این مثال هست که تو دبیرستانی دارم میگفتن، اول همه اینقدر مثال رو گفتن تکرار شده. مثل یه کسی جنینی که شروع بخواد تحلیل بکنه خودشو، بگه انسان شناسی میخوام بکنم، یه جنین تو شکم مادرش، بگه خب حالا الان این معده به چه دردی میخوره، این روده به چه دردی میخوره، اصلا این شوشه به چه دردی میخوره. شوش هم میفهمه چیه، شوش برای او شش به چه دردی میخوره. من یه ناف دارم، میدونی که همه چی کارش جنین از ناف داره، همه تغذیه و خوراک و نه همه چیز با این ناف است. من ناف دارم، همه چیز اصلا خدا بیکار بوده همه چیز آفریده. بعد ماها تو فضای علوم انسانی، تو فضای حتی الهیات اسلامیمون، انقدر تو ذهنمون انسان شده دنیا، که مثلا شما مثلا عدل الهی میخواید مطرح کنید، جالب ادبیات دینی ما داد میزنه عدل الهی تو دنیا نمیتونی حلش کنی. میتونی یا نمیتونی؟ یکی از عدله معادم اینه یا نه؟ یکی عدل معادن است که دنیا ظرفیت عدل نداره. این ورش همین میدونیم. بعد تو اینو که خوندیم و تدریش هم کردیم، تو اصلا عرض که میخوایم مطرح کنیم میگیم چی؟ چرا خدا عادله؟ استدلالی کلامی که بلدید، سرجمع بدیهات اینجور استدلال میگه دیگه، سرجمعش خب سر بیشتره یا کمتره؟ اگه بیشتره خب عدل شد که تونستم. یعنی شما از اول صورت مسئله تو خود باور دینیت این بودش که این دنیا ظرفیت عدل نداره، بعد اونوریا شبهه کردن که خدا عادله یا نه، بعد اصلا سیر زلزله شبهات عدل دیگه بلدی دیگه، نه شبهات رایج دیگه، شروع کنی پاسخ دادن. بابا انسانی که می‌خواستی ازش دفاع کنی که خدا عدل داره یا نه رو انسان شکم وایس فکر کن روش. برای همین دیگه خدا قبل از که داستان آدمو شروع کنه، همه این سوره داستان آدم که ما شرحاً مفصلین از آیه 30 شروع می‌کنن، من از آیه 27 شروع می‌کنم. 28 کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. چجوری کفر می‌ورزید به خدا در حالی که شما مرده بودید، زنده شدید، می‌میرید، زنده میشید، برمیگردید؟ یعنی می‌خوام اگه انسانو بحث بکنیم در موردش، می‌خوام بگیم خلیفه بذاریم انسانو تو زمین، حواستون باشه انسان یه موجودی نیستش که تو زمین کارش شروع بشه. انسان یه قبلی داره، بعدش میاد، بعد میمیره، بعد دوباره زنده میشه، بعد برمیگرده. یه انسانی که میخوایم خلیفه تو زمین بذاریم یه برنامه دیگری. خب بعد میگه هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسوا. همه چیز تو زمین رو برای ما آفرید. شروع شبهات شروع میشه. کلام خوندید. همه چیز تو زمین برای ما، مثلا تو تای فلان اقیانوس یه ماهیای هنوز پیداش نکردن. چه وقتی ما داره شروع میکنیم. حالا فعلا شروع نکنیم. بریم ببینیم چی بخواد بگه خدا. خدا حرف داره. همه چیز تو زمین برای شما فایدیم. بعد رفتیم سراغ آسمون دیدیم چه خبر. هفت تا آسمون درست کردیم. سر شما دادیم. آقا من شما میگم شما امیدوار حافظ نباش. اونا که حافظن جواب آیا حفظن جواب ندن. عادی جواب بدید. با معرفت عادی جواب بدید. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات. اونا که حفظن نگنا. الان بعد بگم خدا چیه؟ حالا که خدا اینقدر چیز کرد چیه؟ هو مثلا بگیم علل قادر نبودیم به کل شیء علی کل شیء قدیر. ها؟ یا خب حکیم مثلا اختزای چی الان باید بگیم؟ قبول دارید منظورم ها؟ سوال معلومه؟ میگه بابا به کل شاین علیم. علیم چه رفتی داشت به مثلش؟ این همه آسمان رو برای شما آفرید، هفتا زمین رو آفرید، آسمان هم رفت، هفتا آسمان هم درست کرد، همه چی رو میدونه. خب همه چی رو میدونه؟ حالا چی بخواد؟ حالا خود که همه چی میدونه و از قال رب بکل الملائکه اینی جایلون فی الارض خلیفه. خدا خواست خلیفه بذاره. قالو اتج الو فیها مگیف صد. نمیخونم چون وقت گرفته میشه. خب نکتم رو بگم. داستان رو میدونید. خدا برای ملائکه کلاس میذاره. کلاس درستاوی هم میذاره. میگه میخوام یه آدم بیافه. نمیگه فساد میکنه. صفک دماغ میکنه. خدا رو گفت من چیزی میدونم شما نمیدونید. بعدم گفت آدم یه تعلم آدم الاسما به آدم تعلیم اسما کرد. حالا که یاد گرفتی اسما رو برو یه کلاسی برای اینا بذار بفهمن بلد نیستن. اینا رو فهمیدن. لا علم لنا الا ما علمتنا. خود ما حالیمون نیستش، تو بهتر میفهمیدی. خلاصه تثبیت شد آدم تو مقام علم که علم اسما چیه. حالا بعد ببینیم چیه. یه علمی خدا بهش یاد داد. فرشته ها کم آوردند. اینا داشته باشید. بعد این تو داستان آدم چقدر سوال میذاره برای ما که بگه آقا اصلا انسان شناسی تو غلطه. فرشته کم آوردن دیگه. بعد چیکار کردن؟ فرشته ها سجده کردن. آقا ما بودیم با فلسفه و عرفانی که داریم میخواییم بعد از این داستان بگیم آدم برو تو بهشت، بعدش میگه بره باشی دهشت دیگه، چی میگفتیم؟ شما داستان صحنه رو تصویر بکنید. آدم این جریانات رخ داده براش، حالا خدا میگه آدم برو تو بهشت. ما بودیم انصافا کمتر از این که من میگم میگفتیم یا آدم برو تو بهشت و ملکوت اعلی و رضوان من الله اکبر و مقام فناء بعد البقا و اینها رو کشف کن. ها؟ نه انصافا نمیخورد اینجور حرفی بزنه. منظورم معلومه؟ این حکایت علامه جعفری که شهیدید گفتی سه تا نیم ساعته، نیم ساعت خودم میفهمم شما، نیم ساعت دوم فقط خودم میفهمم، نیم ساعت سوم من میفهمم شما نمیفهمید. اما نیم ساعت میدونم که سوم نیست، یعنی خودم هم میفهمم. حالا اول دوباره میشه شما باید بگید. خب خدا چی میگه؟ یا آدم اسکن. اسکن چیه؟ مسکن. انت و زوجک. زوج یعنی ازدواج، همسر. الجنه و کلا. کلا یعنی خوردن. نیازهای مازلو شنیدید؟ هرم مازلو؟ سطح پایینش به قول خود مازلو ارگانیسم زنده نیازش چیه؟ خوراک، مسکن، ازدواج، غریزه جنسی. خدا سرکار گذاشته اساسی کل ماها رو، کل فلسفه و عرفان رو، کل هست که ادعای انسان شناسی میکنه. این آدمی که من آفریدم که اینقدر کلاس گذاشتم که حال فرشته ها رو باش گرفتم، این آدمه برو تو بهش این صدا کار رو بکن. خب این همه کلاس برای این. خب آقا مگه غربیه تفلکه چی میگن؟ آقا زندگی ما همینه دیگه، خوراک و مسکن و ازدواج. اصلا نگاه ماتریالیستیه دیگه، اصلا خدا خودش ما ماوراییه. آیا اینه یا اون یکیه؟ من فقط دارم میخوام این گفتم انسان شناس، چون میدونم همه تون رشته فلسفه و کلام نخونده باشیدم. خلاصه اینا انقدر تو کلاسای دبیرستان و معارف و اینا خوندید ذهن فلسفه کلام همین ما رو گرفته. میخوام انسان شناسی قرآنی با انسان شناسی فلسفه کلام چه فرق داره؟ بعد دین برای این انسان اومده نه اون انسانه. بعد ما چون دینه رو برای اون انسانه انتزاعی خودمون تو فلسفه و کلام میخواهیمش مرتب مشکل میخوریم. چون ما یا انسان انتظاری سر کار داریم که به تعبیر آیت الله جوادی و ملک آیت الله جوادی رو سر منه. یه نکته بگم، من اگر نسبت به برخی بزرگان نقد میکنم، اولا خود بزرگان ما رو یاد دادن، گفتن تعبد نداشته باشید تعلیم. ثانیاً یه استادی داشتیم تعبیرش این بود، میگفتش که آقا اگه یه کسی مثلا فروشگاه زنجیره زد، دلیل نمیشه من بقالیمو تعطیل کنم. حالا این آقایون علامه و آی جوادینا فروشگاه زنجیره‌ای تو معرفت دارن، ما هم یه بقالی داریم، ما در حد بقالی خودمون داریم حرف میزنیم. ببخشید خلاص، با همه احترام که به آیت الله جوادی آملی دارم، انسان قرآنی حی متعله نیست. انسان قرآنی همونه که صفگد ما و فساد میکنه و خدا نمیگه نمیکنه، و همونه که وقتی میره بهش، اولین خطابی که بهش میاد بهش میگه آقا مسئله خوراک، مسکن و ازدواج تو اولین مسئله های توه همواره، و بعد بهش میگه که از این یه دونه خوردنی نخور، و بعد این میره اونو میخوره. میخوره یا نمیخوره؟ و داره میگه گناه یک وضعیت بسیار عادیست تو زندگی بشر، تو افق بهشت. آقا این گناه نبود، ترک اولا بود، میدونم، همه اینا رو میدونم. حالا یه چیز میگم شما جواب بدید، آقا آدم ترک اولا کرد، ابلیس چی؟ ابلیس قبول دارید اون یکی گناه کرد یا نه اینم ترک اولا کرد؟ ها؟ آقا سوال، ابلیس کجا اون گناه عظیمشو کرد که رانده شد رجیب الی یوم یبعثون؟ کجا این رخ داد؟ تو دنیا، رو زمین یا اون بالا بالاها؟ سوال معلومه؟ خود خدا میگه فما یکون لک ان تتکبر فیها. خب اگه ما یکون لک ان تتکبر فیها، تکبر کرد تو این مقام و خدا بهش اینو گفت، یا بعد از این، یعنی اومده بود اول پایین، این پایین شد بعد تکبر کرد؟ سوال معلومه؟ آقا این انسانه، من توی احساس خودم، انسانی که بالای بالاست پایین پایینم هست. من اصلا نمیخوام اثبات انبیا و ائمه رو زیر سوال برم، من دفاع میکنم از اثبات. حتی من دیروزم بس انسان شناسی هم درس داشتم، اونجا گفتم گفتم موضع من درباره اثبات انبیا و ائمه تندترین موضعی است که شما تو فلسفه عرفان سراغ دارید. اثبات از تمام گناهان و تمام اشتباهات، حتی من ترک اولا رو تو ائمه قبول ندارم. خیالتون، موضع شخصی من اینه، دفاع میکنم تو موقعیت خودش. در عین حال معتقدم که اینا گناه میکنن الا ماشاءالله. دو تاش هم تو ادبیات دینی هست، هست یا نیست؟ آیا اون مثلا تو زیارت جامعه میگه اسمکم الله من الزلل و آمنکم من الفتن؟ اسمکم الله یه اسمت دیگه، اون دروغ گفته، جعل بوده؟ یا این آیه که میگه اسا آدم ربه و فقوا اشتباه شده؟ یا من یه چارچوب معرفتی از یه جایی برای خودم درست کردم، میخوام به زور اون دوتا رو تو این چارچوب بذارم، نمیگنجه. پس ما با انسانی سر و کار داریم. حالا من فعلا نه حفل پاسخ ها رو بدم، فعلا سوال رو بکنم، بعدا پاسخش تلاویتو ببینم. خودم فکر کنم کلا یک کار خوبی که توصیه شده تو اسلام فکر کردن، میدونستی؟ گفتن خیلی توصیه شده، میگن که لعلکم تعقلون، لعلکم تفکرون اینا. حالا من میگم فکر کنید خوبه. ببینید، شیطان آدمو فریب داد، داستانش هم همه میدونید. به سوره اعراف براتون بخونم. ببین اصلا من اینا رو همه رو خودم خوندم، بعد برای خودم سوال شده. اصلا الان سوال و پاسخاشو دارم، ما فعلا نگفتم، یه کمی هدف مردم آزاری داریم که الحمدلله داره حاصل میشه. ولی میخوام بگم قرآن رو بخونیم ببینیم یه سوالاتی مطرح میکنه، عجیب هم هست برای من. این سوالات خدا اون مقدار که من خبر دارم 1400 سال پیش مطرح کرده، یعنی من اولین کسی نیستم قرآن رو میخونم، فکر میکنم، و به نظرم اینجور میاد، نه ظاهرش اینجوری بود، یعنی 1400 سال. بعد اینا چرا، خب فلاسفه عرفان اسلامی میگید قرآن و عرفان و برهان که اصلا جدایی نداشتن، چرا به این سوالا هیچ توجهی نمیشه؟ چرا به علوم انسانی به این معنا نداریم که بپردازه به انسان وسط میدان، انسان وسط دعوا؟ حالا داستان چیز، شیطان آدمو فریب داد. از شما سوال میکنم، هدف شیطان از فریب، هدف عادی نه هدفهای معنوی، شیطان میخواست آدمو فریب بده که چی بشه؟ یعنی فریبش میخواست چیکار بکنه؟ چی؟
میوه ممنوع رو بخوره.
انصافا غیر از اینه، خیلی پاسخ واضحه که من میوه ممنوع بخوره که چی بشه؟ که بهش خارج بشه، درسته؟ یه سوالی که شما گفتا به حضر یه بچه راهنمای دبیرستانم بکنه اینو میفهمه، درسته؟ خب پس ما میتونیم
کلاسیکش کنم، ما میتونیم دو تا هدف برای شیطان در نظر بگیریم، یه هدف اخراج انسان، هدف دراز مدت، هدف کوتاه مدت خوردن از شجره ممنوعه. خب حالا بریم قرآن چی میگه.
سوره اعراف تا حالا خوندی تو عمرتون؟ یه سوره جالبه تو قرآن، کلا سوره قرآن جالب، خیلی کتاب قشنگه، من خوشم میاد دوستش دارم. تو سوره اعراف میفرماید که
قرآن نخوندید چی؟ که برگشتید به قرآن.
آره میخونم، عجب کتاب قشنگیه. مدت ها قرآن نمیخوندم، حال تازیه من چند سالی دارم قرآن میخونم، خیلی حرف قشنگی داره. میگه که شبیه آیه که اینجا گفت داره، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه فکلا، این آیه 19 سوره اعرافه، فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین، شبیه آیه که اونجا خوندیم. دوباره همین نیازهای مازلو رو دوباره تکرار میکنه. فوسوس لهما الشیطان، اینجا توضیح میده شیطان چیکار میخواد بکنه. ببینید کجای فکر ما این حرف شیطان قرار داره. این بحث حجاب من که تو شبکه 4 پخش شد که ندیدید ان شاء الله، خب الحمدلله، چون اونجا من گفتم پاسخ سوال لو، اگه کسی دیده تقلب نکنه. خب فوسوس لهما الشیطان ل لام تعلیل، لام آیت، ل لیخرجهما من الجنه لیاکلا من الشجره، یک مورد تو قرآن پیدا نمیکنه. فاخرجهما مما کانا دارها، میگه این کارو کرد، اینا خارج شو اخراج شدند، پس اخراجشون کرد، نمیگه لیخرجهما. تنها جایی که ل داره اینجاست، یعنی هدف شیطان خدا داره دیگه، هدفش چیه؟ لیوب دیه لهما ما ووریه انهما من سوعاته ما، برای که براشون آشکار کنه آنچه نهان بود از سوعات. سوعات یعنی شرمگاه، ترجمه خیلی خوبش اینه، سوعات یعنی چیزی که آدم از دیدنش بدش میاد، خجالت از نمایان شدن شرم میکنه، بدی سوعه، سوء شرمگاه. برای شرمگاه خیلی تعبیر قشنگیه که میدونی شرمگاه زن و مرد با هم فهم میکنه، یعنی مردا اگه کجاشون اوریان بشه خیلی شرم میکنن، زنها چه مقدار از بدنشون اوریان بشه شرم میکنن، متفاوته، نه تو ایران و جمهوری اسلامی، تو کل جهان متفاوته. خود سوعات اینجا نکته داره. حالا آقا هدف شیطان این بودش که اولا من خودم مدت‌ها سوال بود برام، هدف این بود اینجا بحث عرفانی هم که داریم، اینجا این آدم تو مقام فنا بود، چون تو مقام فنا بود توجه به مادیات نداشت و شیطان او رو متوجه دنیا کرد، اینه یا میخواست لباس از تنشون در بیاره؟ کدوم این دوتا آیه که ساکت نیست به این، کدوم این دوتا هست؟ نظر بگیم کدومه؟ اولی یا دومی؟ لباس میخواد در بیاره. تورات میگه نه، میگه اینا اصلا لخت بودند، کلن برهنه بودند و چیزه، شیطان متوجه سوءاتشون کرد. من مدت ها من خودم این به قرآن کار کردم، میگفتم این حرف تورات جور در نمیاد، این بعد لباس در بیاره، همین می‌خواستن پیدا کنن. بعد خب درست تورات تحریف شده، ولی ما که نمی‌دونیم کجاش تحریف شده، اینا خلاصه به هم مرتبطن، ممکن داستان یه داستان مهمه، داستان آفرینش آدم. بعد خوشبختانه اون موقع پیداش نکردم، بعدن هم دوباره قرآن داشتم می‌خوندم، دیدم تو خود قرآن پاسخشو نوشته، متو اینجا ننوشته، چند یک صفحه بعدش نوشته. اون موقع من همین این دو سه آیه جلو عقب می‌رفتم، بعد توی آیه 27 نوشته یا بنی آدم لا یفتنن نکم الشیطان تمام اخرج ابویکم من الجنه ینز عنهما لباسهما لیاریهما سوءاتهما، لباسشون رو در آورد که سوءاتشون معلوم بشه. صورت مثلا تا اینجا معلومه دیگه، پس هدف شیطان چیه؟ لباس در بیاره. آقا تو شیطان چقدر نفهمی؟ چرا؟ از شما سوال میکنم، زن و مرد به هم محرمن یا نه؟ ها؟ آقا خدا انسان دیگری آفریده بود یا نه؟ کسی دیگه بود ناظر دی محترمی؟ یک گفت خود شیطان، کلاس گفت خود شیطان بود، گفتم خود شیطان شما جلوش کلی دستشویی رفتی ببخشید. شیطان که ناظره چیز نیست، ناظری که باید بپوشونی نیست. کیا بودن تو صحنه؟ خود آدم و حوا، کسی دیگه که نبود. اصلا ظاهرا تو صحنه هم شیطان، خود شیطان هم حالا نبود، اگه یعنی تو داستانم که نقل خود شیطان هم حتی نبود، اگه بخوای بگی میگن تجسمش خلاص آدم خجالت میکشه، خودش دو تا بودن، داستان نگفت کسی دیگه بود. آخه شیطان زحمت کشیدی، خواستی چی کار بکنی؟ میخوای لباس در بیاری؟ تو حداقل میوه خوردن برات مسئله باشه، حداقل بیرون کردن برات مسئله باشه. قرآن تایید میکنه، میگه مسئله شیطان لباس در آوردن بود، نه میوه خوردن نه بیرون کردن. دقت کنید دقیقه آیت رو، میفرماید که شیطان میگه لیوبدی الهما، اینو میگه بعد اینجوری میکنه وسوسه کردن، بعد میگه فد الله هما به غرور فلما ذاق الشجره بدت لهما سوءاتهما، تا از این میوه خوردن لباس سوءاتشون آشکار شد. یعنی شیطان میدونه این درخت خاصیتش لباس دراریه، حالا چه درختی بوده اینجوری بوده من نمیدونم، شیطان اینو میدونه و خدا هم که گفته از این درخت نخور به خاطر این بوده نه به خاطر خود درخته، شیطان هم مسئلش این بوده. بعد سوال، آقا اول آدم و هوا شما دیگه چقدر ساده این، شما که اولا به هم محرمید این خیالتون نباید بیاد، حالا اومد ناراحت شدی، اول عذرخواهی تو بکن، اول یه ببخشید بگو، بعد برو یه لباس بپوش. کار ببین تو حرف خدا رو اصلا، شما در مقابل دستور خدا وایسادی، این عرفانی فلسفی چی شد؟ فلما ذاق الشجره بدت لهما سوءاتهما و طفقا یخسفان علیهما من برق الشمس، بدو رفتن از این برگا شروع کردن خودشون رو پوشوندن. بعدش بعد از اینه که وقال ربهما الم انهکما عن دل، من خدا میگه که من نگفتم، یعنی اول این دو سری خودشون پوشوندن، بعد خدا میگه من نگفتم نخورید، بعد میگن ربنا ظلمنا، ببخشید خدا ما شرمنده کار بدی کردیم. آقا این لباس در آوردنه یعنی چی؟ چه نکته ای تو انسان شناسی میخواد به ما بگه؟ چرا این لباس در آوردن اینقدر؟ ببین الان ما شما برای بچه‌تون دارم، خانم من این دختره دارم کلاس اولیه، خانم هر شب براش قصه میگه، حال قصه قرآنی و غیر قرآنی، بعد علل قاعده وقتی قصه میگه نتیجه گیری هم میکنه دیگه، علل خدا رو قصه گفته نتیجه گیری کرده. آخه انصافا ما شده تا حالا یه بار تو مقام نتیجه گیری از قصه آدم و حوا برای بچه‌هامون؟ ببینید نتیجه گیری خوندم الان براتون دیگه، یا بنی آدم لا یفتنن نکم و شیطان، شیطان فریبتون نده اونگونه که پدر مادرتون رو فریب داد. بچی از بهشتم بیرونشون کرد، لباسشون رو در آورد که سوءاتشون آشکار بشه. آقا شیطان میاد منو فریب بده که لباسمو در بیاره سوءاتم آشکار بشه. آقا این چرا دوباره اصرار میکنه رو این لباس پوشیدن، لباس در آوردنه چه نکته انسان شناسی داره که خدا گیر داده روش، شیطان گیر داده، دعوا کرده، انقدر برای شیطان مهم بوده، پروژه مهمی بوده، رفته توراتو دستکاری کرده. تعریف دیگه، تعریف علالقاده القاعات شیطان دیگه، تعریف کرده که گفت آیه قرآن آوردم که حتما تورات دیگه دستکاری شده است. لباس بهش دردی میخوره؟ چه مهم، چه اهمیتی داره؟ من مدتی برای خود واقعا سوالم بود، حالا بگم نگم سر کار بذارم چی؟ حی... اصلا معلومه فضای داستان داد میزنه، حیا یه چیزی این وسط. خب حیا چه نکته ای داره؟ چی میخواد تو انسان شناسی بیاره؟
یه امر فطریه
که این امر فطری چی کار میخواد بکنه؟ ببینید حالا یه جای دیگه قرآن میخونیم این... خب آخه ببینید قبول دارم حرف شما رو ها، منتها دور رفتیم تو ادبیات کلاسیک، منشأ فساد اخلاقی بشه آدم و حوا،
منشأ فضائل بشه،
خب نقطه مقابلش فساد دیگه. خب حالا من آدم و حوا کلن برهنه بشن، الان فسادی رخ میده؟ من گفتم من جای شیطان بودم، گفتم شیطان شما قبلا گفتید یفسد فیها و یسف گد ما، شیطان خوبی اگه بودی بعد میرفتی بین زن و شوهر دعوا رو بندازی، اصلا بین زن و شوهر باب دعوا رو انداختنه، اون مقدار که دعوا تو زن و شوهر رخ میده فکر نمی‌کنم جای دیگه عالم رخ بده که اصلا انقدر رخ میده میگن نمک زندگیه که درست میگم نه. خب اینجا فساد می‌خواستی رو بندازی، این کارو بکن، چرا دی لباس درآوردی؟ لباس برای آدم و حوا فساد ایجاد نمی‌کنه، صفکدما ایجاد نمی‌کنه. بله فهمید خوبه. آره من گفتم من خیلی خوشم نمیاد متکلم وحده باشم، دلم میخواد دوستانم ورود پیدا کنن. بفرمایید حالا اون بلنگونم بذارید که صدا ضبط بشه بقیه هم بشنون.
انسان تو ماجرای در واقع داستان فرشته فرشتگان پشت ادین اسما در واقع قایم شد، شیطان هم اومد که خودت باش،
یعنی قایم شد تا خیلی جالبه،
انسان پشت در واقع سر این اسما قایم شد، چرا چون اتفاقی افتاد خداوند یک در بوده این مسمایی رو به آدم داد به پرشیگان نشد و اینها مفهور این شده، شیطان هم ناظر و صحنه ساهده و این ماجرا ماجرای سجده میشه و شیطان سجده نمی کنه. این تو ذهن شیطان اون که حالا من اینو یه جایی جبران کنم، رسید به این ماجرا که من بتونم این انسان از اون خود غیر واقعی، حالا شاید ادبیات شما ناظر به اینه، شاید اون انسان متعده اون انسانیه که پشت علم اسماه، بله اون در واقع شأن وجودی داره، در جای خودش میتونیم هم بهش برسیم، در انبیا در اولیا ما معمولا اون شأن رو صحبت میکنیم، اما اینجا شیطان میخواد در واقع انسان به خودش بیاره، بگه همه چیزی که تو هستی اون چیزی نبود که تو اون تون هماوردی از خودت نشون دادی. از الان خودت باش. حالا ببینیم الان با من چند چند.
من با اجازه شما دو تا اشکال بر این فرمایش شما میگیرم. اشکال من میخوام، یعنی من نمیخوام نظر خودم رو تحمیل کنم، میخوام برم تو قرآن. اگر خدا اینو میخواست بگه باید تو سوره بقره میگفت، نه سوره اعراف. سوره اعراف داستان تعلیم اسماء رو نداره. سوره اعراف فقط میگه که ما به فرشته گفتیم سجده کن و سجده کردن. تو اونجا داستان تعلیم اسماء اونه. این یک. اشکال دوم که من به این استدلال شما دارم این است که این برداشت شما با آیه قرآن جور در نمیاد. چرا؟ چون فضای تعلیم اسماء فضای تحویل گرفتنه، فضای واقعیه. این نیست که آدم قایم شد. شما اول شما گفتید من سریع سوال کردم، قایم نشو پشت تعلیم اسماء. اصلا تعلیم اسماء انسان انسان کرد. برای ما نباید تعلیم اسماء رو مؤلفه منفی داستان بگیریم. یه مؤلفه منفی من قبول دارم، باید بریم دنبال مؤلفه منفی شناسایی کنیم. اما تو اگه میخوایم خود منظور خواننده رو، خواننده نویسنده رو میخوایم بدونیم، فعلا خدا هست نیستم فعلا کار نشاشید، یه کتابی جلوی ما هست، میخوام ببینیم نویسنده منظورش چیه. منظور نویسنده علل قاعده این نیست. یعنی این برداشته در این حال که من اون طرف بحثو زدم، این طرف بحثو میگیرم. یعنی من اون تیکه‌ای که من دفاع میکنم از اینکه انسان اسمت آنچنانی داره و همین بنده و شما میتونیم به اون اسمت برسیم، اونم سرجاش دفاع میکنم سرش. ولی میخوام میگم که اتفاقا به نظر من داستان اینو میخواد بگه، میخواد بگه تو تعلیم اسماء داری و اتفاقا تو به خاطر تعلیم اسماء آدم شدی. و این تعلیم اسماء آدم شده جالبه. من این درس انسانشناسی اسلامی که برای من اولین بار گذاشتن سال 93-94 بود تو دانشگاه، اون یه درس خاصی است مال ارشد، تازه اون موقع راه افتاده بود. بعدم میخواستم تدریس کنم، بعد خوشم نمیاد بحثای بی ربط بگم. بعد رفتم نیا کردم کتاب انسانشناسی غربی با انسانشناسی هم در چاپ کرد، انسانشناسی عمومی. از این طرف هم علمای خودمون، آقای جوادی، آقای مطهری، علامه طباطبایی در باره انسان رساله هایی دارند. نسبت بین این دوتا هیچ. من چی بگم که میخوام انسانشناسی بگم به درد؟ میتونستم این اسلامی ها رو بگم، بگم خب اسلامی، آقای مجبودی و مطهری و علامه و اسلامی هم دیگه، حالا به غربی رب نداره، مشکل خودت، برو حلش کن. میخوام میتونم غربی ها رو بگم که کاربردی چون قصه اشتباه غربی ناظر به ما هست، ولی از اون طرف هم نامردی بود چون عنوان در اسلامی بود. پس وسط این دوتا شروع کردم جمع کردن. تو این جمع کردن هم برخی این حرف اونجاها در اومد. نکته من تو جمعش اینه که حالا الان واردش میشم کم کم، منتها میخوام بگم تو فضای جمع هم من خیلی خودم رو، یعنی با خودم بنا این گذاشتم که این تفسیر بره، یعنی میدونید یعنی چی دیگه تفسیر بره، یعنی من رأی دارم، نظری دارم، میخوام اونو اینجوری چیز کنم و بدترین کار تو قرآن تفسیر به رأیه. خب برای همین من خیلی میترسم تو تفسیر قرآن، تو فهم قرآن. سر کلاسام اولش میگم، میگم آقا من مسئولیت هیچ کدوم از حرفایی که زدم رو بر عهده نمیگیرم. الان هنوز به شما هیچ پاسخی ندادم. وقتی وارد پاسخ شدم مسئولیت هیچ حرفی بر عهده نمیگیرم. روز قیامت هم خودتون جواب خدا رو بدید. اگه درست بود یا غلط بود، خودتون عقل دارید، فکر دارید، بررسی کنید ببینید حرف زدن چی با قرآن سازگار یا نه. سازگار بود قبول کنید، سازگار نبود فجر به حلال جدار. وقتی حرف معصوم اینجور گفتن سر سوزنچی که حتما باید از سوزنچی رو بزنید به دیوار بگه این بری اومه این بری اومه بفرمید خواهش کنم.
ببینید اون انسان شناسی که در واقع ما دومار چیزیم، انسان شناسی قرآنی، به نظر میرسه مبتنی بر فطرت، یعنی خداوند
علل قاعده باید اینجور باشه.
خداوند انسان رو که خلق کرد بر مبنای سری اقتضاعات فطری خواهد تو اون فطرت اگر که پرورش پیدا کند انسان انسان می شود وگرنه حیوان.
من دیگه همراهی نمیتونم با اتون بکنم وگرنه حیوانه اقتضاعات فطری،
یعنی اون سطح نیازهای کفی که مزلو بیان میکنه، اون سطح نیازهاییست که ما با حیوان مشترکیم.
نه
اگر اونجور بالاتر بریم انسان نیست.
اصلا تماما به نظرم این تلقیه
میفهمه که اون سوءات ما یه چی. بس برمیگرده به اینجا که خداوند این انسان بگه خلقه از اول اینجوری مهندسی کرده، اینجوری طراحی کرده که انسان فطرتاً حیا و شرم ریشه در فطرت سرشت باشه. و حالا اگر اینجا در واقع برخلاف اون عمل شد، یک لطمه ای به اون فطرته میخورده از حوضه انسانیت خارج میشه، بی انسان انسان نخواهد.
بله
توجه میکنید در واقع اینه. و همینطوری که مثلا میل به جاودانگی ریشه در فطرت انسان باشه، اونجا شیطان وقتی میخواد آدم رو فریب بده اونو به خلود نسبت میده.
همین تمام هم سوال کنم این داره اتفاقا. همه سواله به نظر من، اینو پاسخ نیست.
از این شجره بخوری تو در واقع جاودان میشی.
تا این سوال خوبی همین گفتی تو همین آیه رو یکم وایسیم سرش.
این با توجه به خلود چه ریشه در فطرتش داده در واقع فریدش.
بذارید همینجا یه سوالی من بپرسم همین آیه رو که خون چون من آیه با سرعت رد شدم.
من فکر کنم که اگر ما مبنا رو این مبنای انسان شناسی رو این بگیریم که یک سری اقتضا خداوند انسان با یک سری اقتضاعات فطری خلق کرده.
آها اقتضاء فطری خود قرآن نگفتش خلق الانسان من عجل؟ این عجل جزء فطرت هست یا نه؟ آیا نگفتش که خلق الانسان حلوا خلقا حلوا حلوا جزء فطرت هست یا نه؟
بله مثل اینه که توی انسان گفت که بخور مولدی میگه از فرشته نیمی و نیمی زخر مولانا اینجا دیگه
شما انسان پس مایزه انسان رو به نظرم میخواید حیا تعریف
نه نمیخوام کار بکنم. مثلا هیچ موضعی فعلا ندارم. من فعلا هدف مردم آزاری که داره حاصل میشه.
من پیشنهاد
دارم. اگه بحثی بعد یه بار
به جایی برسونه. ولی خوبه گفتگو بشه.
خوبه. باش. باش. خوبه. ما تا من ترسم اینه چون وقت داره میگذره.
وقت من ساعت
میاد. اصل بحث شما در مورد
نه بحث من همین است. اصلا کلا سر کار گذاشتن مردم.
یه بار ما کل نظر رو بشنویم. یه بار سلام علیکم. کل نظر شما رو بشنویم بعد اصلا چه
آخه نظر من میدونید واقعا بله درسته کاملا درست نه تذکر درستیه من تا من چون خودم میدونم نظرم ارزشی نداره میخوام بریم قرآن رو بفهمیم نمیخوام حرف سودن چی زده بشه خب اینو قرآن چی میخواد بگه اتفاقا نکته قشنگ دکتر گفتن موجب شد من این آیه که با سرعت ازش رد شدم یکم وایسیم روش ببینید شیطان میخواد آدمو فریب بده میخواد فریب بده دیگه آدم و حوا رو دوتا رو با هم میخواد فریب بده این حرف تورات و اینا ظاهرن درست نیست قرآن دوتا رو با هم میگه میگه چی؟ بعد لیوب دیه لهما ما بوری انهما من سوعاته ما حالا قرآن الگوی فریب شیطان هم داره نقل میکنه وقال ما نهاکما ربکما انتلکما شجره الا انتکونا ملکین او تکونا من الخالدین خدا گفته اینو اگه برید بخورید یا فرشته میشید یا جاودان دقت کنید آقای پزشکیان اگه این کارو انجام بدی من تو رو وزیر خارجت میکنم میتونم اینجوری سر پزشکیان شیره مالم میگه من رئیس جمهورم خودم اگه این کارو انجام بدی یا وزیر خارجت میکنم یا وزیر علوم میگه من خودم رئیس جمهورم ده تا وزیر زیر دست منه آقا داستان آدم و حوا آدم و شیطان که قبلش مفصل مطرح شد کی بالاتر بود؟ کی به کی سجده کرد؟ کی بالاتر بود؟ انسان بالاتر بود فرشته بهش سجده کردن انسان کلا آقا این شد تو خلصه بود حالیش نبوده اصلا خدا داستان تعلیم اسما رو گفت که ما بگه خلصه ملسه نبود حواسش جمع بود خودش رفت به فرشته ها نشون داد من بهتر از شما نشون داد یا نشون نداد تو داستان تعلیم اسما هست دیگه یا آدم انبئهم به اسماهم خود آدم رفت اونا رو خبردار کرد این اسما چیه آخه آدم تو آدمی آخه چه آدمی هست چه آدمی هستی که بهت میگن برو فرشته بشو سرت کلا میره خب تو که فرشته بالاتری سوال میکنم بنده و شما میدونیم خلقتم للبقا لا للفنا حضرت آدم که تعلیم اسما براش رخ داده بود نمیدونست یعنی حضرت آدم فکر کرد نابود شدنیه انصافا حضرت آدم نمیدونست جاودان است علاقه آدم میدونسته شیطان چجوری سر آدم کلا گذاشت چی میخواد بگه خدا و کلا رفت سرش آقای کلا نرفته بود مثلا داستانی بودش که اینا رو گفت آدم هم گفتش که زرشک من از فرشته ها بالاترم خودم جاودانه هستم چی میخوای بکنی علال قاده انتظار من داستان باید این باشه اما اونگه فعزالله و شیطان فدالله ما به غرور تو اینجا میگه فدالله ما به غرور فریبشون داد آقای چجوری فریب خورد ما آدم رو چگونه داریم میشناسیم من حالا پاسخهای من در خودم یک چیگه وقت کمه پاسخهای من درآوردی خودم میگن تاکید میکنم من درآوردی هیچ حجیتی نداره فکر کنید ببینید ما در پاسخ من درآوردیم باز ببینید سراغ قرآن یه نکته از قرآن میگم بعد اینا رو کنار هم میذارم ببینید این معنی که من برداشت میکنم درست یا نه غلط بود گفتم من روز قیامت هیچ قبول نمیکنم مسئولیت نمیپذیرم تو سوره هجر دوباره داستان آدم و اینا اومده تو سوره هجر یه تیکه دیگه اومده از این داستان میفرماید که از قا... خلر سرکوی بیارمش Thank you. کتاب خوبه بخونش، توصیه میکنم. ولقد خلقنا الانسان من سلسال من آی 26 من همه این مسنون. حالا همیشه میگفت تین حالیمون میشد، میگفت تراب حالیمون میشد، این دفعه گفته سلسال همه مسنون پیچوندش. باش و جان نبچنین و از قال رب و کلل ملائکه اینی خالق بشرم من سلسال من همه مسنون. دوباره همین، حالا سلسال چیه، همه چیه، مسنون چیه، طلبتون بمونه. فاذا سويت ونفخت فيه من روحي فقول عربي میدونید دیگه، همه دوستان اینو بلدن، طور ترجمه نمیخواد دیگه. وقتی من اینو سر و سامان دادم و از روحم در میدم برش سجده کنید، همه سجده کردن غیر از ابلیس، لم یکن من سجده، ای ابلیس فلان فلان شده فلان فلان، من دارم میگم چرا سجده نکردی. قال آیه 33 لم اكن لبس لبشر لاسجد لبشر خلقته من سلسال من همه مسنون. دوباره کلمه سلسال همه مسنون با فاصله کوچیک سه بار اومد. مثلا خودت نکته میخوای چیزی بگه، یه خبری هست میخوای بگه، اولا اون که اون که ازش آفریدین تو خیلی نمیفهمی، من میگم خیلی نمیفهمی چه، حالا بفضلی کلی بحث کردن و سلسال دو لغت هم میگن، سلسال خاک سفت شده یه که وقتی میزنی تنین داره مثل سفال، همه گل آمیخته با بدبوی کثیف، مسنون هم که خود بدبویی خیلی شدیده. آقا بدبویی چه موضوعیتی داره تو این داستان؟ حالا من اینجا که تو ذهن خودم هم میومد بعدن اینه که تا حالا دقت کردید هر موجودی میخواد به دنیا بیاد یه دوره بدبوی شدید طی میکنه. مثلا شما دانه گیاه گندم برید بکارید، اولش که چیز میشه این خونه ها گندم میدهید برید عید، دیدید اولش بویش بدی میده تو، خیلی بدتر. تخم مرغ میخواد جوجه بشه، بذارید 10 روز بگذره بشکنیدش بوش، اصلا همه موجود بدبوی خوبی دارن، بدبوی خوبی دارن، آدم هم داشته همون گلش، اصلا گلامون اینجوریه، کلا گلمون یه جور. خب آدم میگه چی؟ شیطان میگه چی؟ میگه من به بشری که از سلسال همه مسنون آفرید سجده نکردم، من به نمایندگی از خدا به شیطان میگم خب نکن، چه ربطی داشت به دستور من؟ من چی گفتم؟ من خدا چی گفتم؟ من خدا گفتم اذا سو، میگه من گفتم از سلسال، دوبارم گفتم، یعنی حواسم هست از سلساله، اما اذا سویته و نفخت فیه من روحی فقولا و ساجدین. شیطان با این حرفش چی میخواد بگه؟ به نظر من یه مقاله نوشتم در برای همین فطرت، جایگاهش تو حوزه انسانشناسی چیه، اصلا خود فطرت یعنی چی، اونجا اینو مفصل توضیح دادم، گفتم که یه دفعه کل ذهنم قاطی شد، همش پرید. به صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد. من به نظرم میرسه تو فضای انسانشناسی مهمترین درگیری نگاه قرآنی، نگاه دینی تو انسانشناسی با ادبیات غربی سر نظری داروینه، و اصل دعوای ما که با داروینه سر این نیست که انسان از میمون است یا نه، این مسئله مهمی نیست. پس با داروین سر چی دعوا داریم؟ دقت کنید، من از این دفاع میکنم، این به خاطر این من کلی هم بدبیرا شدین به خاطر، ولی من دفاع میکنم، یعنی مهم نیست برای من به عنوان یک کسی که تو قرآن کار کردم و نگاه اسلامی دارم که انسان از میمونی یا نه، حتی میتونم شاهد بیارم که بعید نیست از میمون باشه، حتی براتون شاهدم میارم، نمیگم هستا، میگم اگه بود من عین خیالم نمیاد، شاهدش اول بیارم بعد آیه رو بگم. شاهدش چیه؟ تلقی همین است که قرآن چی دیگه؟ از خاک آفرید دیگه، از خاک. خدا کجا گفت بلافاصله دفعی از خاک آفریدن؟ یک دونه آیه نداره، تنها آیه‌ای که بهش استناد میکنن یه آیه سال، اونو بحث نمی‌کنن چون بحث تفسیری مفصل داره. تو احادیثش نگاه میکنید، احادیث زیل این آیه میگه که خدا گل آدم و سرش 40 سال طول کشید بعدش از روحش دمید. خب دیدی اشتباه کردی؟ داروین میگه میمون و 1 میلیون چند میلیون سال و چند میلیارد، اینجوری میگه داروین دیگه، پس اشتباه. نه خیلی، چون همین حدیثی که میگه 40 سال فکر کنم تو نهج البلاغه باشه، اول حدیث داستان آفرینش حضرت تو نهج البلاغه میگه، میگه شیطان 6000 سال خدا رو عبادت کرد، لا یدرا امن سنین دنیا امن سنین الاخره، 6000 سال شیطان معلوم نیست از سالهای دنیاست یا سالهای آخره، میرسه به اینکه 40 سال هم آدم رو درست کرد. لا یدرا معلوم نیست از خدا کرده کدوم سالا، همون اولش که گفته بود که تأکید میکنه نمیگم، وقتی هم میگه نمیگم اینه احتمالا سال دنیاوی نبود، قرینه اینه که اون ذهنت پررنگ میشه، وگرنه گفتن نداشت. سال اخروی چقدره؟
دو تا آیه تو قرآن داریم. یا اش بگه ان یوما عند ربک که الف سنه، یعنی یه سال چقدر؟ یه سال چقدر؟ 365 هزار سال. اشتباه نکنه، یه روز هزار سال، یه سال 365 هزار سال. یه آیه دیگه میگه یوم تعرج الملائکه والروح الیه فی یوم کان مقداره 50 الف سنه. 50 هزار سال، 50 هزار سال رو ضرب در 365 بکن، ضرب در 40 بکن، چون گفت 40 سال. من ضرب کردم نزدیک 1 میلیارد در میاد. خب پس داروین هم میتونه درست باشه. نمیگم داروین هستا، گفتم اینجا ساکته، ولی من میگم مهمترین دشمن ما تو علوم انسانی داروینه. چرا؟ بله، مهمترین مناقشه اون آیه است که خلق من تراب. مسئله عیسی، بله میدونم تنها آیه مهمی که محل استناده اینه، پاسخ اون گفتم بحث تفسیری و مفصل داره، پاسخش هم این است که ببینید آیا وقتی عیسی از دفعی آفریده شد، یعنی روند خلقناکم من ماه مهین نسل و من سلالت من ماه مهین به هم خورده تو بشر؟ هم خورده یا نخورده؟ بشر به هم نخورده، یه اقدام معجزه آسای خاص رخ داده. برای همین هیچ بعید نیست که این روند داروینی درست باشه، سر آدم یه اقدام معجزه آسا هم رخ بده. اما یه جا ما داروین دعوای شدید داریم، من اون دعوا رو بگم بعدش بریم سراغ اونجاش. یعنی من میگم این که این سیر رخ داده باشه بعد آدم آفریده باشه به نظرم هیچ مشکل نداره. اون آیه حضرت عیسی هم عرض کردم چجوری میتونه جمع بیاد، همون گونه که همه ما اینجوری هستیم، یه دونه خدا اینجوری آفرید و این یه دونه چون مهمترین مسئله ادامه نسل آدمه که انواع اقوال هست توش. منظور نکته بحث من این است کجا با داروین دعوا داریم که دقیقاً نظر خود ابلیسه. اشکال ما با نظریه داروین که مستقره، خودت بنده خود داروین من هیچ مشکلی باش ندارم، اون نظری که امروز تو علوم انسانی با علوم طبیعی هم کار ندارم، تو علوم انسانی مستقره، این است که انسان فقط از میمونه، انسان فقط از میمونه. قرآن اینو زیر سوال و ابلیس اینو میخواد بگه. به نظر من هنجا به نظر من خودم میگم که تحویل رأی نشه. خدا میگه من وقتی اینو سامانش دادم و دمیدم از روحم سجده کن، میگه من به اون میمونه سجده نمی کنم، اون که از قبل بود، از سلسال بود. یعنی چی؟ یعنی سامان دادن تو و دمیدن روح کار مهمی رخ نداده. خب حالا بگه این سوره اعراف، تو سوره اعراف چی رخ داد؟ چرا ابلیس میخواد برداشت؟ اینجا باید تأکید میکنم برداشت شخصی خودمه، هیچ حجیتی هم نداره، قبولم نکنید، فکر کنید فقط بهش. این میتونه گزینه باشه یا نه؟ برداشت من این است که مسئله ابلیس نه خوردن شجره بود، نه بیرون کردن آدم بود، نه ایجاد فساد بود، نه سفک دماغ، هیچ چی اینا نبود. مسئلش این بودش که با دعواش با خدا رو تموم کنه. با خدا دعواش شده بود دیگه. دعوا سر چی بود؟ اینه که این دمیدن روح یه کار حسابیه، خدا اینو میگه انقدر حسابیه همه سجده کنید. ابلیس هم میگه آقا دمیدن روح مفت نمیارزه. چجوری میتونه دعوا رو به سر انجام برسونه؟ اینجاست که نیازهای مازلو میاد وسط. نیازهای مازلو که میاد وسط، سوال نیازهای مازلو اون پایین ترین نیازا که میدونید هرم مازلو مفصله، آخریشو من دارم میگم، پایین ترین هرمشو تایره رو دارم میگم. اون تایهرم خوراک مسکن ازدواجه یا خوراک پوشاک مسکن ازدواجه؟ ها؟ پوشاک مسکن پوشاک داره یا نداره؟ داره؟ نداره؟ نیاب کنید کتاب هم بزنید تو اینترنت. البته امروز من به یک بنده خدا داشتم صحبت می‌کردم، همین روش گفتم زد تو اینترنت مقاله انگلیسی بود، گفت داره. گفتم آقا خود حرف مازلو رو پیدا کن. یه تو مقالات آقای دکتر آزاد ارمکی میشناسید، جامعه شناس معروف، تو کتاب خانواده دینی وقتی خود نیازهای مازلو رو بگه، میگه خوراک پوشاک ازدواج مسکن. انقدر این پوشاک کنار خوراک و ازدواج مسکن تو ذهن همه ما که ناخودآگاه میگه وقتی خوراک و مسکن و ازدواج نیازهای اولیه بشر، خوراک پوشاک ازدواج مسکن دیگه. اون مقاله که آورده گفت هیومن بینگ، گفتم خود مازلو نمیگه هیومن بینگ، میگه ارگانیسم زنده. به مقاله اصلش رو نگاه کنید، اصلا میگه ارگانیسم، یعنی همین جمله که من میخوام باش مخالفت کنم شما فرمودید که نیازهای مشترک انسان و حیوان. آیا نیازهای مشترک انسان و حیوان تو بهشت رقم خورد؟ آیا خوراک، پوشاک، خوراک، مسکن، ازدواج مشترکه؟ حالا یه بار دیگه آیات نگاه کنید. داستان اینه، خدا میگه آدم برو خوراک، مسکن، ازدواج رو تامین کن. اما یه چیز دیگه داره که تو رده اینهاست و تنها موجود زمینی که لباس میپوشد انسان است. میدونید این دیگه اطلاعات عمومیه. تنها موجود زمین، آسمانی ها رو خبر نداریم. من تا حالا هنوز مکاشفات اینا نداشتم خدمت شما که بگم، ریا هم نمیشه اونا که داشتم نباید بگم نمیدونم اونجا هست یا نه، ولی تو زمینی ها که ما دیدیم همشون لباس میپوشن. خب من 5 دقیقه وقت دارم، حواسم به وقت هست، سعی میکنم سر 20 دقیقه تمامش کنم. ببینید دوباره میگم برداشت خودمه، آدم رو خدا آفرید تو افقی که امتداد میمون بود تو نگاه اول، اما روحش اش در میده بود که علامه تعبیر خیلی درست داره به نظر قابل دفاع است تو المیزان، میگه اون تعلیم اسما، داستان تعلیم اسما همون است که تو اینجا گفت نفخت فیه من روحی. نفخت فیه من روحی یه جمله است، اونجا شده 4 تا 5 تا آیه که داره میگه این نفخت فیه من روحی یعنی چی؟ یعنی فوت نکردم، یعنی یه کاری که کرده رو اینجا داره توضیح میده، به نظر حرف قابل دفاعی هم است. خب این تعلیم اسما یا نفخ روح که دروی سکه است یه کاری با آدم کرده که اگرچه مثل همه موجودات زمینی پوش، خوراک، مسکن، ازدواج داره، اما خدا یه علامت دیگه میذاره که تو نظر مازلا پوشاک نگفته، ولی همون گونه که آقای آزاد ارمایی گفته آقای ابلیس هم همینو گفته. یعنی ابلیس هم میگه خب این فرقش با بقیه زمینه چیه؟ لباس داره، لباسشو در میارم معلومه که این همونه. من میخوام به توی خدا نشون، به توی خدا، به خودم و به آدم نشون بدم که نفخ روح بهش دردی نمیخورد. تو نفخ روح کردی چه فرقی شد؟ لباس پوشید. خب من لباسو در میارم میبینی چیه. و برای همین از تا لباسو در میاره بدو لباس میپوشند. یعنی اون درسته تو ظاهرش لباس پوشید، اما این لباس پوشیدنه داره به ما برداشت منه، تاکید میکنم برداشت من، نمیخوام به قرآن، برداشت من این است که همون گونه که لباس پوشیدن تو فطرت شماست، خوردن و مسکن و ازدواج هم تو فطرتتونه. آقا شما تو جامعه شناسی که داد میزنه این حرف، آقا هیچ بشری نمیتونه مثل حیوان بخوره. میگن گوشت آهو جز لذیذترین گوشت هست، ما که توفیق نداشتیم الحمدلله بخوریم، ولی میگن لذیذه. ولی هیچ انسانی حاضر نیست مثل یک شیر بره یک آهو بخوره، حالمون به هم میخوره. با گوشت و پوست و مو و خون و روده و همه رو با هم برو بخور، اصلا گفتنش حال آدم بد میکنه، درسته؟ ما بخوایم گرسنه شدید باشی به آهو برسی چی کار میکنی؟ یک ساعت حداقل وقت بذاری به گوشتش برسی، گوشتارم اگه دیگه خیلی واسه ممکنه خام بخوری، ولی حتی تعلیم کنم ببینی یه چیز همی دورو برات یک کمی حداقل کبابش بکنم بخورم، درسته؟ انسان خوردنش فرهنگیه، مسکنش فرهنگیه، ازدواجش فرهنگیه. فرهنگیه یعنی فطریه، حالا فرهنگ مال انسانه. برای همین است که هم جنس باز آقا میخوای بری یه غلطی بکنی برو غلط تو بکن، چرا اسم ازدواج میذاری روش؟ بخاطر اینکه من میخوام ازدواج کردم، من آدمم. دقت کنید ازدواج به قدری تو وجود ما عمیقه که آدمی که میخواد بری یه غلطی بکنه رسما میگه ازدواج کردم، تو قانون میذاره قانون ازدواج همجنسگرایی، تو میخوای غلط بکنی برو بکن، چیکار داری با دیگه؟ نه ما تعهد طرفینی داریم. آقا خود بدگیرایی که نمیگه تو خودمو نگا میدارم هیچی نمیگم، منظور معلومه چی میخوام بگم دیگه. دقت کنید خدا داره یه انسانی به ما معرفی میکنه که تعلیم اسما رخ داد، اینو از فرشته ها بالاتر کرد. حالا من گفتم من خودم که برخلاف علامه که دور علامه رو سر منه، اما من بقالی متن تعطیل نمی کنم. علامه میگه تعلیم اسما یعنی تعلیم حقایق اسم که زبان، زبانم قرارداد اجتماعی کی گفته؟ آقا زبانی که دست ما هست قرارداد اجتماعی کی گفته اصل زبان قرارداد اجتماعیه؟ دلیل، من برای شما دلیل واضح اعتقادی میارم، یعنی شما به عنوان مسلمان نه به عنوان فیلسوف و متکلم که مناقشه میکنید با من، به عنوان مسلمان همتون قطع دارید زبان یک کارایی میکنه هیچ کی نمیتونه بکنه. بذار براتون بگم با ادبیات ساده چیز، من میگم قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارن، من تسلیم دستان بالا، اما فقط یه سوالی میپرسم، آقای قرآن و عرفان و برهان میتونید بگید اینا طولی ان یا نه؟ در عرض همند طولی ان دیگه، و کدوم بالاتره؟ قرآنه، بعد عرفانه، بعد برهان. این مقدمه رو بذارید کنار یه مقدمه دیگه، اون مقدمه دومم بدیهی محضه، این است که هر کسی به اندازه که میدونه میدونه، درست یا نه؟
هیچ کس بیشتر از اون که میدونه که نمیدونه. اگه بره بیشتر بدونه دوباره به اندازه که میدونه میدونه. درسته؟ حالا این دوتا رو با هم تلفیق کنید نجی عجیب غریبی در میاد. ببینید ما همواره هر چیز رو به اندازه که میدونیم میدونیم. یه زمانی بالاترین معرفتی که ماها تونستیم پیدا کنیم تو جامعه اسلامی فلسفه بود. اون زمان یه کسی میخواست بگه قرآن خیلی بالاست، میگفت چی؟ که قرآن سراسر برهان است. دوره فلاسفه گذشت، هر میتونم هستن ها، ولی گذشته عرفا اومدن گفتن شما کشکی میدونید دیگه، همه تون میدونید عرفان خلاصه الان حرف اصلی رو میزنید تو معرفه، فلسفه رو پای استدلالیان چوبین ببر. ما هنوز تو دوره عرفاییم. تو دوره عرفا ماها که میخوایم بگیم قرآن چیه چی بگیم؟ قرآن سراسر شهود است. خدا از روز اول که قرآن رو فرستاد یه علامتی گذاشت، همتون بدونید قرآن سراسر شهود نیست، تجربه بس تجربه نبوی نداریم. چون وقتی گفت قرآن سراسر شهود است خروجش میشه بس تجربه نبوی طبیعیه. ندارین. چرا؟ همتون میدونید قرآن با حدیث قدسی فرق داره. فرق داره یا نداره؟ هر مسلمون شیعه و سنی هم نداره. حدیث قدسی آقا پیامبر رفته سفر معراج داره برگشته، معراج دیگه بالاترین جا قاب قوس عین ادنا، گزارش میکنه من این کار رو کردم، گزارش میکنه من به خدا اینو گفتم، خدا به من اینو گفت، خدا به من اینو گفت، قرآن یا نه؟ ولی ابلیس گفت که اینجور قرآنه. فرق قرآن حدیث قدسی چیه؟
لفظ مرتبا،
لفظ قرآن مال خود خداست. آقا لفظ یعنی قرارداد اجتماعی؟ حالا فهم ما شد قرارداد اجتماعی یه لفظی که انواع توجیه و تعبیل بابش باز شده. لفظ یعنی خدا پیامبر خودش بگه. پیامبر رفته اونجا یک شهودی که عمدی چرا توجیه داری دیگه؟ من نمیدونم توجیه درست یا نه، ولی من میدونم قرآن بالاتر از عرفانه و ما هنوز نفهمیدیم قرآن چیه. برای میخوایم بیانش پایین. آقا بریم سراغ انسان قرآنی. انسان قرآنی معصوم است. حالا من بذار اون اسمتا رو دفاع کنم، من وقتم گذشت ها، من سعی می‌کنم در 5 دقیقه اون اسمتا رو بگم. گفتم این تیکه این منفیشو گفتم، کلا این تیکه فاز روشن فکریمو گفتم، فاز روشن فکری که آقا همه گناه می‌کنی اصلا انسان بکنه، فاز روشن فکری دیگه. حالا فاز سنتی تندمو بگم براتون. ببینید من چجوری جمع می‌کنم خودم که معصوم اشتباه هم نمی‌کنه، ترک اولا هم نمی، من تمام گناه ترک اولا هم نیست، اشتباه هم نیست، همش خوبه 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 خوبه، در این حال میگم گناه میکنم. چی رو جمع میکنم این دوتا رو؟ با یه استدلال ساده میگم تعبیر گناه تو ادبیات قرآنی و نه ادبیات قرآنی، ادبیات بنده و شما، عرف جامعه دو جور کاربرد داره. یه کاربرد، کاربرد ناظر به حسن فعلی، یعنی صرف نظر از فاعل مطلقاً. شما همه تون بپرسن آقا دزدی گناه داره یا نه؟ میگید داره. کمک به دیگران ثواب داره یا نه؟ میگید داره. حالا من کمک کنم یا شما کمک کنید فرق نمیکنه، دزدی من بکنم شما بکنید فرق نمیکنه. یه معنی گناه که وقتی ما اسمت میخوایم بحث کنیم با این گناه سر و کار داریم. چرا؟ چون اسمت باید قول و فعلش حجت باشه، باید عملش هم حجت، همه چیش حجت باشه. کاری او میکنه من میتونمش تبعیت کنم. اسمت ائمه و پیامبران اینه دیگه، دیگه عدلش همتون میدونید دیگه، ما تو اسمت با این سر و کار داریم. یعنی این نباید حتی اشتباهی هم بکنه که من عمل بکنم. اما یه معنی دوم گناه که ماها داریم، پیامبر خدا گفته، ما چون بحثو کلاسیک کردیم فقط این معنی اولو استانداردش کردیم، اجازه ورود به معنی دوم نمیدیم. معنی دوم که الا ماشاءالله تو عرفتون هم هست، میگم که آقای جاویدی از شما انتظار نداشتیم که ماشین آنچنانی سوار شی. میگیم یا نمیگیم؟
گناه نسبی.
یعنی تو با این جایگاهی که داری این کارت بد بود، گناه داشت. حسنات الابرار سیئات المقربین. یعنی شما نمودار بکشید، توی نموداره میگید آقا این نموداره مطلق خوب، بالای خط خوبی ها، زیر خط بدی ها، و توی نمودار آنما قرار میگیرن. اینی که اینجاست اگه یه کار اینجایی بکنه میگه چه کار بدی کردی، اینی که زیر نموداره یه کار اینجایی بکنه میگه چه کار خوبی کردی، آقا این گناه داشت میکرد، میگه تو که اینجور گناهکاری بودی اگه به جای اینجور گناه این یکی گناه رو کردی آفرین تو کار خوبی کردی. خب اونم چه گناه در مرتبه گناه، میگه آقا گناه داره، چرا کار کردی؟ کار بدی کردی. معصیت است به ازای خود شخص نه به ازای ما. چش کنم حالا وقت تطبیقش بکنم. ببینید من میگم حالا بر همین است که میره تو لسان خود قرآن و لسان عصا آدم رب و فقبا حضرت یونس لولا کانم من رب اینی چی؟ سبحانک اینی کنتم من از ظالمین.
حضرت موسی فلان عرضم تمام بشه ببخشید باشه عرضم تمام بشه ببخشید حضرت موسی اینا گناه کردن یا نکردن؟ حضرت پیامبر لیغفر الغفر الذنب عمر توجیه میکنه سر جاش، اما یه معنی دیگه هم داره. هر کدوم گناه در مرتبه، گناه در مرتبه یعنی چی؟ یعنی حسنه این آدم، من اگه من ابرار نیستم، ابرار خیلی مقام بالاییه، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، آدم خوبا نیان ابرار، ابرار خیلی خوبان، آدم ابرار عمل حسنه کرده، همین عمل برای اون مقربین سیئه است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که من وارد مجلس شما که میشم لیغان و علا قلبی، قبار میشینه رو دلم، برای همین مجبورم استغفار کنم. قبار گناه، استغفار. من سودنچی یقین دارم یک بار تو عمرم آنگونه که پیامبر در مجلسی وارد شد و خارج شد، وارد بشم و خارج بشم، برای هفت فشتم ثواب بسته. بسیار نه؟ این هر گناهی که یه پیامبری تو قرآن انجام داد شما انجام بدی کلی ثواب داره. بدترینش یونسه. من آیت الله جوادی خیلی دوست دارم، درسش مفصل میرسم، نکتای کوچیک است قبول ندارم. حالا شانس شما امروز فقط به نکته رسیدم. آیت جوادی بونی تو درس یکی از بحثاشون میگفتن لا تکن کصاحب الحوت، همه پیامبران قابلیت اتباع ندارن. خدا میگه لا تکن کصاحب الحوت، میگه ملت ابراهیم اتبع ملت ابراهیم حنیفا. من اصلا قبول نکردم اینو، درشان فکر کنم نوشتم، گفتم که لا تکن کصاحب الحوت، اما شما رو میذارم جای حضرت یونس که دیگه خدا گفت لا تکنم، گفت دیگه اونجا که خیلی گناهه، دیگه انداختش تو شکم ماهی، دیگه خیلی پوست از سرش کرد. شما یه عالم دین، نه آدم عادی، عالم دین، دیگه بهتر از این میخوای؟ ابرار عالم دینی، میری توی شهری مردم رو دعوت میکنی، جون میکنی، هر کاری میکنیش که ایمان نمیاره، دیگه جون ملب میشی، یه دفعه میبینی ابرای عذاب اومد، به هر دلیل میفهمی این که داره میاد عذابه، ابر عادی نیست. چی کار میکنی؟ بگی چی کار میکنی؟ وایمسی تماشا، وایمسی ابرای تق سنگشو بذاره تو گلی تو، ها؟ چی کار میکنه؟ میریم بیرون. خب طفلکی یونس چی کار کرد؟ رفت بیرون. داستانشو میدونی دیگه؟ بعدش تو اون قومه یه عالمی بود گفتش آقا این توبه میری، اون توبه میری ها نیست، این راستاسی رفته، بیاید چیز کنی، توبه آنچنانی کردن، زن و مردا جدا شدن، بچه ها رو جدا کردن، داستان مفصله، راستاسی توبه کردن. خدا گفت یونس بیا ببینم اینا برگشتن. خدا من پشت دستم رو بوله کرده بودم، اصلا چون من رفتم اینا برگشتن. تو رفتی میتونی تحلیل کنی؟ میتونی بگی ترک اولا کرد؟ تو افق خودش با خدا روابطی داره؟ خدا میگه تو نباید این کارو میکردی. آقا خدا برای من راست میگه خدا. حضرت علی علیه السلام آخ چقدر گناهکار بودیم من، خدا اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت قلت، اللهم اغفر لي الذنوب، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت قلت، صبح تا شب گناه بکنیم، اینقدر گناه میکرده به راست میگفته، فیلم بازی نمیکرده، واقعا متناسب با جایگاه وجود خودش کاری انجام داده که تو اون جایگاه برای خودش گناهه، ولو که اون کار من انجام بدم هزار تا ثواب برای من. گناه میگیم، ثوابم میگیم، مشکل هم ایجاد نمیشه برای من. در حالی که قبول دارم اینا یک ذره گناه به معنی عمومی نمیکنن، ترک اولارم نمیکنن، همه کارشون قابل اتباعه، در این حال میتونن اونجا بشن و این مقام انسانه، نه مقام فقط اهل بیت. اصلا اهل بیت انا بشر و مثلکم، یعنی کل داستان قرب اهل بیت، قرب پیامبر، اینا این است که ما آدما میتونیم اینجوری بشیم. ما آدماییم که گناه میکنیم. حضرت آدم هم باشی گناه میکنی، حضرت پیامبر هم باشی گناه میکنی. گناه کردی وحشت نکن، توبه کن، بلافاصله توبه کن. برای همین ابراهیم تواب بود، هی گناه میکرد توبه میکرد. توبه یعنی چی؟ یعنی برگشت، یعنی مسیر اینوری برگشت ابراهیم به ازای خودش، از مرحله 100 و 1100 هزار خورده ای اومده 992. تازه من بازم میگم غلط دارم میگم، به خاطر اینکه نمیتونم تحلیل کنم. تو افق روابطش با خدا یه کاری برای خودش کرده که خودش رو اوج ظلم میبینه، که همون کارو من بکنم عین عدل. برای حالا عرضم ببخشید، من خیلی عرضم طولانی شد، نکته این بود آقا دین برای چه انسانی اومده؟ آقا دین برای اداره خشک و خالی دنیا نیومده، اداره خشک و خالی که ما ذهنیتمونه. دین برای درمان روانشناسی نیومده، دین قطعا درمان روانشناسی میکنه، دین قطعا میتونه دنیا رو اداره کنه، اما اداره دنیا تو افق دین با ادبیات دین، اقتضائات خود دین. بر همین با منطق بشری ما که زندگی از این دوره محدود دنیا پیامبر یه پروژه ناموفق داشت، حتی نتونست جانشین بر خودش بذاره، جانشینش رو به مستقر کنه. این چه حکومت داری تو کردی؟ آخه حکومت بود رو انداختی، نتونستی جامعه رو یه جوری بسازی که بعدی بشه. ها بیا تو افق قرآن اولی اصلا داستان ما اومدیم تو جهان چیکار بکنیم؟ ما نمیایم تو جهان عدالت رو محقق کنیم. آقا عدالت بود خیلی بهتر از اینم بود. فرشته‌ها اینو گفتن، گفتن نحن نسبح به هم دیگ و نقدس ولک. خدا با هیچ نقطه ضعفی نداریم. خدا گفت اتفاقا من آدم نقطه ضعف دار میخوام. اما آدم نقطه ضعف داری که میتونه توی فرشته بره بالاتر. بر همین ما تو انسان شناسیمون اگه نتونیم بین تعلیم اسماء روح فلان فلان این مقامات بالا با خوردن و پوشاک و ازدواج و اینا جمع بکنیم، این انسان شناسی هست که هی مرتب میافتیم تو اینجا. خب حالا نمیدونیم آقا اداره اجتماع تو ادبیات دینی، اداره اجتماعی که زندگی انسان تو ادبیات دینی آغشته با فتنه است، اصلا بدون فتنه پیش نمیره. بس شما انتظار داری حکومت دیسیپلین دار مستقر داشته باشی؟ خب نمیشه. گفتن آقا اونی که میشه امام زمان میتونه بکنتش، اونا حاضرش بکنن. شما انتظار داری تو مسئولینت منافق وارد نشه؟ خب نمیشه. آقا پس حکومت دینی چی؟ آقا اصلا منافق تو کدوم حکومت وارد میشه؟ تو جایی که دین ارزش باشه، همین که دین ارزش شد منافق میاد جلو. حالا چیکار کنیم؟ ها بعد بذاری تو سرت بفهمی چیکار کنیم. یعنی بعد حکومت داری ما این نقشه می‌نویسیم، برنامه می‌نویسیم، فکر کن همه اولیاء الله هستند، می‌خوان به برنامه ما عمل کنند. حالا همه می‌خونیم زمین. غربی‌ها میگن انسان گرگ انسان است. برنامه می‌شینن موس از سر هم می‌گن، براش عمل میشه. خدا به ما همینا رو گفته. قل نهبتوا بعضکم لبعضن عدو. اگه انسان هبوط یافته باشی، انسان گرگ انسان است، درسته، نظریه داروین درسته، تنازع بقا درسته. اگر اون یکی شدی، تازه معلوم نیست چی میشی. تازه ول مخلصون علی خطر عظیم شه دیگه چیزی دیگه نجا. یعنی شما باید یه انسان به شدت پیچیده رو اول تصور بکنید، بعد حالا برای این انسان کی حرف داره؟ فلسفه حرف داره؟ فلسفه روانشناسی حرف داره برای این انسان؟ جامعه شناسی برای انسان حرف داره؟ او برای همین است که شما تو جامعه شناسی مدل تو همه کار این است که انسانو بکنش حیوان، مدیریتش کن، راحت میشه. انسان حیوان شده به راحتی میشه مدیریتش کرد. حیوانم بد نیست. کی گفت حیوانو بدن؟ آقا اسب مگه نجیب نیست؟ خروس مگه غیرتی نیست؟ نمیدونم سگ مگه با وفا نیست؟ کی گفت حیوانو بدن؟ حیوانو بد و خوب دارن. افق ابلیسی میخواد ما رو تو افق حیوان خوب و بد نگه داره. افق الهی میگه من با انسانی سر کار دارم که وقتی خوبه همه میدونید، وقتی بده حیوان کیلو چنده. آخه چرا به حیوانات توهین میکنی؟ میگی نتانیاهو مثل گرگ میمونه، گرگا روز قیامت میانش از شکایت میکنن. منظور معلومه. یعنی وقتی بد شد تو بدین بی نظیره. برای همین انقدر بی نظیره ابلیس به گردش نمیرسه. نمیدونستید؟ آخه این اولا ابلیس تو بد شد، ابلیس شروع میکنه استارتشو میزنه. ولی داریم دیگه تو جهنم، حتی اینه تو احادیثه دیگه، تای جهنم 6 نفرن، کل آتش جهنم که همه از جمله ابلیس ازش متعزی میشن از اونجا در میاد. یعنی آدم میتونه بره یه جایی بگیره، ابلیس هم نتونسته بره. ببخشید من عرضم داری طولانی شد. خیلی هم من حرفام میدونم ارزش گفتن نداشت. اولش هم گفتم وقت شما رو بی خودی میگیرم. دوستان گفتن بیاید کتیم، حالا میگم یه کمی گپ میزنیم، حالا عذرخواهی میکنم.
استفاده کردیم، ممنونم. ما خدمت اساتید عزیز بزرگوار و دانشجویان گرامی هستیم. فقط بزرگوار اگر که سوالی دارن، پرسشی دارن، بسیار مختصر چون وقتمون خدمت.
بس من یه جمله بگم، سوال عمان جای کارکرد دین در دنیای امروز بود،
کارآمدی
دین در دنیا. الان من کل انسان شناسی گفتم، فقط این یک سوال و سوالشو عوض کنم ذهنتون. وقتی بگی کارآمدی دین در دنیای امروز، نرید یه انسان دنیوی رو نگاه کنید که اگه اینجوری نگاه کنید پیامبرش هم موفق نبود. من گفتم انسان رو ببینید چیه، حالا بگیم این دینی که برای انسان اومده کارآمد بود یا نه. من خواستم اینو بگم، گفتم که من خواهم سوال طرح کنم، اصل بحثم این بود.
اگر فردا یه زحمت بشه دامه صحبت نمی کنید میکروفون خاموش
کنید. بله خوش دوست. بله.